الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در روایتی از آقا امیر المؤمنین علیه السلام رسیده که حضرت فرمود کل ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر، و سؤال شیعه کتاب و تجاره باب صد من ابواب ما یکتسب به. خوب، هر چیزی که انسان رو باز بدارد از یاد خدا، هر لحظه‌ای که انسان رو از ذکر خدا به چیز دیگری مشغول کنه، یعنی در اون حالتی که هست دیگه دور شد از ذکر خدا، فهو من المیسر، هر لحظه‌ای را ایشون میسر شمرد در این بیان. و با این مس آیه شریف هم که میسر را حرام کرد و امر کرد به اجتناب از میسر، نتیجه این می شود که از تمام امور لهوی انسان باید اجتناب کنه و هر لهوی حرام است. هر چیزی که انسان رو باز بدارد از یاد خدا، این میسر است. و این وسعت و گستردگی نتیجه مثلا حرمت همه این امور باید باشه، الا اینکه در ارتباط با این روایت از دو جهت درش اشکال شده. جهت اولا به جهت سند، گفتن که این روایت از جهت سند ضعیفه، به روایت ضعیف نمیشه اعتماد کرد. و ایزن از ذات دلالت، گفتن دلالتی رو باید درش یک تصرفی اتفاق بیفته، ما باشیم و ظاهر این کلامی که از آقا امیرالمؤمنین نقل شده است خب معناش اینه که هر لحظه میسر باشد. خیلی لحظه مصادیق زیادی داره در خارج، لحوای مباهرم شامل میشه، مثلا اینا همه میسرن، به سرگرمی هایی که هست و مردم اینا میسر و حرامن. این باید اینجور روایت رو باید به تعویل برد.
لحوای جواب
سرگرمی
که ضرر داشته باشه حرام،
بله؟ ضرر داشته باشه. حالا غرضی که هر لحوی میسر باشد،
این بردش مثلا
خیلی چیزا لحوه، خیلی چیزا لحوه، اما اینا مثلا مصداق میسر باشد و حرام، خلاصه جایی تعمل داره. ازا فرمودن که این روایت رو باید به تعویل ببریم یا یه قیدی بهش بزنیم. اگر روایت رو بخوام تلقیه و قبول کنیم، یه قیدی بهش بزنیم که از عمومیت به اصطلاح بیفته. هر لحوی میسر باشد کار رو مشکل میکنه. یا اینکه بعضی جاها که آقایون دلالت روایت براشون روشن نیست، میگن علم این قول را به خدا برگردونیم، رد کنیم علم این را به اهلش. خودشون میدونن که بالاخره معنای این کلام چیست. در مواردی که به اصطلاح به لحاظ ظهور و دلالت یک گیری در روایت و خبر هست، میگن رد کنید علم این را به اهلش. شاید یکی از موارد همین مضمون روایتی باشد که از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است، علمش رو برگردونیم به اهلش، ما نفهمیدیم خلاصه منظور چیه. توجیه، یا توجیه کنید به تأویل ببرید یا تغییر بزنید یا بگید آقا علم، علمش واگذار شد به اهل است. صاحب مکاسب محرمه در بحثی که درش هستیم، ایشون اصرار دارن بگن که از آیه شریفه استفاده میشه که استفاده از آلات معده للقمار بدون ره این حرامه. از این آیه استفاده میشه این مطلب، با اون بیانی که دیروز گفته شد که البته همچین سنگین هم شد امر، و دوستان عرض میکنیم که برید ببینید که برای که یک قسم از آیه رو قرینه قرار بدیم برای قسم دیگر، میتونید مثلا شاهد حدیثی بیارید به لحاظ موارد استعمال یا به جهت معنای لغوی که اون فرمایشی که از ایشون نقل شد، خلاصه یه بررسی و تأمل بیشتری درش بشه. بعد بر اساس اون چه که ایشون استفاده کردن از آیه، گفتن که حالا به تعبیری انقلت، اگر اشکال کنید بگید که در آیه شریفه زیدش این بود که این میسر حرام به جهت این که شیطان اراده کرده است که شما رو قرار بده در بغضا و عداوت با این میسر. اراده شیطان این است که شما این انسان هایی که بازی میکنن با هم، قمار بازی دارن، بینشون شیطان ایجاد بغضا و ایجاد عداوت داشته باشه. با توجه به این هم کسی بگوید که مورد آیه شریفه از میسری که حرام است، اون میسری است که درش رحم باشه. این رحم، حالا مالی رو که در بین قرار میدن که هر که برنده شد اون مال را بردارد، گاهی ماشینشو، گاهی خانهش، این که میبازه، این باخت این فرد باعث بغضا و عداوته، یعنی بغض او طرف رو به دلش بگیره، بگه عجب خانه ما رو از دست ما گرفت، ما رو بی ماشین کرد. این کارش، این قمار منشأ شد برای ایجاد بغض و دشمنی در دل این فرد بازنده. حالا بر اساس این قسم و حکمتی که در آیه آمد، کسی بگوید آیه شریفه میسری را حرام کرده است که درش رحم باشه، که این معنا با معنای لغوی میسر هم مناسبه. میسر از یسر میاد، یعنی شخص مالی را با آسانی به دست میاره، بیچاره صبح تا غروب عرق میریزه، بدنش خسته میشه، فکرش درگیره تا چقدر بهش بدن. این مثلا میبینی با 2 ساعت بازی یه خانه ای رو برنده شد، درست شد؟ و آسانی چیزی گیرش اومد. اگر چنین اشکالی بشه و نتیجه این باشد که این صرف بازی بدون ره حرمتش از آیه شریفه استفاده نمی شود، قلت در جواب این اشکال گفته می شود که در این حال بازی بدون ره بسا موجب وقوع در بغضا و عداوت باشه، همین افرادی که بازی میکنن هیچی هم در بین نیست، اما بالاخره این بازی ها معمولا تو مرعا و منظر دیگرانه. دو نفر بازی میکنن، یک گروهی بازی میکنن، خیلی هم تماشاگرن. گاهی ممکنه همین بازی بدون رهن فلانی برنده شد، اون یکی دیگه با قول ما خیلی سرخ شد و آبروش ریخ، همین خودش باعث بشه که عداوت و بغض طرف مقابل رو در دلش بالاخره ایجاد بشه.
خیلی نادره. بعدم در همه به اصطلاح رقابت‌های حتی حلال، حتی
بله، حالا ایشون اینجور گفته، یعنی اختصاص ایجاد بغضا و عداوت اختصاص به موردی که درش رحم باشه نداره.
اون دشمنی شدید رو فقط به همون مورد رحم،
بله،
تو موارد دیگه نیست.
این به اصطلاح حرف اولشون هست، یعنی این ایجاد بغضا و عداوت رو توسعه بدیم. ونگهی کلمه یورید داره، یعنی شیطان اراده میکنه در اینجا که بغضا و عداوت رو ایجاد کنه در قلوب این افرادی که طرفین بازی هستن. او ارادش اینه، اما این اراده همیشه هم چی نمیشه، به اصطلاح همیشه هم از اون طرف اراده هم همیشه تحقق پیدا نمی کنه. بسا شیطان اراده کرده بغضا و عداوت رو، اما مراد شیطان در خارج محقق نشه. تو همون بازی هایی که مثلا فرض کنید رهن هست، یه وقتی بینی بازی میکنی میبازه، هیچ هم فرض کن بغض و عداوت طرف به دلش نمیاد. ممکن این مسئله ایجاد بغضا و عداوت حکمت حکمه. این حکمت ممکنه گاهی باشه و موردی حکمت حکم وجود نداشته باشه، اما نفس حکم باشد. به نتیجه بگیم که این بازی بر اساس اون چه که استفاده می شود از این آیه شریفه حرمت هست، ولی این که رهنی در بین نباشه. و پایان سخن ایشون این است: و الانصاف ان استفاده الحکم من الآیه لیست بعیده. حکم حرمت لعب با آلات معده للقمار بدون ره، بگیم همین حکم از آیه شریفه استفاده می شود. انصاف این است که این حرف رو، یعنی هر حرف منصفانه است با نگاه به اصطلاح به ابعاد قضیه. البته حالا خوردریز حرفایی که در اینجا ممکنه گفته شود و یه جورای نقد بعضی از جهات کلام ایشون به حساب بیاد، اما در مجموع ایشون حرفش اینه که از این آیه شریفه این معنا استفاده میشه، یعنی حکم حرمت استفاده میشه ولی که رهنی در بین نباشه. اما اینکه ایشون فرمود که اون ایجاد بغضا و عداوت در اون بازی های دیگه هم یه وقت پیش میاد، یمکن، یعنی اینطور نیست که چنین اتفاقی نیفته، نه، همون بازی های بدون رند بسا موجب بغض و عداوت بشه، اما بفرمید زمینش کمتره. بازی اگر بدون رند باشه باعث بغض و عداوت بین طرفین بازی بشه، این مواردش کمتر است به نسبت به اونجایی که رهنی در بینه. اما اینطور نیست که اصلا نباشه، نه، هستش. علی کل حال اینا استفاده های به قول خودمون معنوی گاهی میبرن از این کارها. مثلا یه وقت دو نفر با هم بازی میکنن، یکی زی اعتبار اسم رسمی داره، اونی که دیگه بالاخره حالا حرفه‌ای هم هست در بازیش، بعد بازی رو میبازه، بهش میگین چطور شد باختی؟ میگه اصلا نخواستم ازش ببرم، نخواستم خرابش کنم. این میبینه آدم رفتار این گونه هست که ولی که رهنی در بین نیست. دقیق فرمودید، میگه من طوری بازی کردم که او برنده اعلام بشه و دست او رو ببرد بالا. بلو شد؟ یه وقتی هم لطیفه ای از کرده بودیم خدمت رو با گفت دو نفر با هم کشتی گرفتن، یکی مغلوب شد، هورا کشیدن، کف زدن برای نفری که خلاصه در بازی غالب شد. این حرفا و بند خودم یواشکی آمد کنار این آقایی که برنده بازی بود، تو گوشش گفت که خیلی خوشحال نباش، ما از خیلی ها زمین خوردی. بعد گفت خیلی ما به زمین زدن، تو نفر اول نیستی یلا کلا حالا. خیلی خوب گفت گاهی زمین زدن ها، زمین خوردن ها، دقیقا فرمودیم یه نکته هایی درش ممکنه باشه که رعایت همون جوانه به قضیه شده باشد. علا کلها خوب در ادامه میفرمایند برای حرمت این لعب با آلاتی که معده برای قمار هست ولو رهنی در بین نباشد، بسا روایات که مربوط به بحث ما وارد شده دلیل بر مطلب باشن، لذا میرن به سراغ روایات و ممکن است استدلال بر مطلوب به روایاتی، از اون روایات روایت ابل جارود عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله تعالی انما الخمر والمیسر تا آخر آیه، که در این روایتی که از ابوالجارود نقل شده در اینجا آمد اما المیسر فنرد و شطرنج، بعد در ادامه فرمود و کل قمار میسرون، کل قمار میسرون، بعد انصاب و ازلام را شمرد و در ادامه این روایت را هم قبلا خوانده بودیم. حالا این جهتی که مد نظر هست ببینیم از این روایت چگونه استفاده میشه. بعد در ادامه داشت که کل هازا بیعه و شراعه و الانتفاع به شیء من هازا حرام من الله محرمون و هو رس من عمل شیطان. تقریب استدلال این گونه است که مراد از میسر در آیه شریفه، یا بگیم همون آلات منظور هست، ابزار و آلات، یا اعم از آلات، خوب حالا اگر بخواین اعم از آلات حساب کنید، یه جورایی کلمه میسر از این جهت که معنای جامعی براش درست شود همون حرفای روز قبل میاد. این عطف و کل قمار میسر این یک جورای عطف آن برخواست خواهد شد، جهت این که این میخواد تفسیر کنه میسر را. این که گفت اینها بیع و شرائشون حرامه، با ذات اینها تناسب داره، یعنی مراد از میسر همون خود شطرنج باشه، خود نرد باشه،
اون به تبعیت همونطور که خمر هم اصل شربش حرامه، بعد به تبعیتش ساختش بله. حرامه، خریدش هم حرامه.
نهایت همین میشه که خلاصه یک جوری باید یک دستی زد.
بله آیه اون اون کس رو میگه.
بله. نهایت اون که بیان بگیم باز مراد از خمر شربه یه جورای خلاف ظاهر آیه شریفه میشه. در ارتباط با این عام که بخوان به نحو عام معنا کنیم، اون استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد اگر استحاله عقلی داشت، اگر استحاله عقلی داشت، نقلی اگر خلاف او بود در نقل باید تصرف کرد. نه این که بیان بگین آقا ما مبنامون این شد که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مستحیله، بعد به آیه یا روایتی برسین بگین الا در این مورد، الا در این مورد معنا نداره. مگه دست از مبناتون برداری و بگید اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اشکالی نداره. یعنی موارد استعمالش همین آیه شریفه است که میسر هم در ذات اینها هم در اون عوض به تعبیری ای کل قمار میسر. اتفاقا ازش این نکته فهمیده میشه که هر قماری میسر است. این معناش اینه که اگر اون معنی لغویشو به اصطلاح بخوان ملاحظه کنی، قمار یعنی اونی که درش برد و باخته، قمار یعنی اونی که درش برد و باخته، لذا معل مراهنه میشه قمار. اگر رهانی در بین نبود اطلاق قمار بر او اول کلامه، همونطور که بعضی از فقها فرمایششون در اینجا همینه که قمار یعنی برد و باخت. یه وقت بهشو میگی قماربازی میکنید، چیکار دارن میکنن؟ حالا همون نرد به تعبیری بر میگرده میگه وقتی بهش میگی قمار بازی میکنی میگه نه برای سرگرمیه، ما که داریم بازی میکنیم چیزی در بین نیست، برد و باختی در کار نیست، برای سرگرمیه. که نه عرف داره نفی میکنه اطلاق قمار را بر بازی که درش برد و باخت نیست. اگر اینو ما مبنا قرار بدیم کما قاله بعضو بر بازی که با آلات قمار هست اما رهنی نیست به این قمار گفته نمیشه، و از اون طرف اگر بازی با چیزایی باشه که آلات قمار به حساب نمیان، آلات قمار به حساب نمیان، ابزار قمار محسوب نمیشن که اون مسئله بعدی ماست، منتها برد و باخت درش هست، بعد به فعل اینا گفته میشه شما قمار بازی میکنید. به قول ما سه به سه قطار بازی میکنن و سنگ دارن، بالاخره همینطور این بازیست خودش، بعد یه چیزی در بین گذاشتن، امروز کارگیرشون نیومده، میگه خلاصه 200 من در بین، 100 تو بذار 100 من، هر که برنده شد 200 برداره بره، درست شد؟ بعد بهش میگن آقا قمار بازی میکنی، او سه به سه قطار اسمش قمار نیست، آقا به اعتباری که رهنه در بین هست اطلاق قمار میشه. حالا اگر کسی این حرف گفت بازی با آلات معده للقمار بدون ره در اطلاق قمار خلاصه بر او اول کلامه.
استاد یعنی کسی که دو نفر بشنن آلات قمار مثلا تخت نرد که امروز قمار حساب میشه بازی کنن و هیچ شرطی در بین نباشه، فقط دوستانه است، خودش باز کارشون
ما مخواست دوست داشتیم به این نتیجه برسه یه فرمایش امام رو مثلا که متونیم براش دلیل بیاریم بگیم دو چیز حرامه، یک بازی با آلات معده للغمار اون معرن که همه به قطع و جز حرامه، این بازی با آلات معده للغمار بدون رن احبت خلاصه ترک آنه.
دو تا بحثی، یکی این که به عنوان قمار حرامه، خب به عنوان قمار حرام نیست، اما آیا تحت عنوان دیگری به عنوان مثلا ترویج گناه یا تسهیل گناه این وقت بیدن مثلا این آقا داره بازی میکنه ولو که رهن هم در بین نیست این رواج پیدا میکنه، آیا به این عنوان حرام نخواهد؟ ممکنه عناوین دیگری
آره بعضی آقایون از همین به اصطلاح عناوین رفتن جلو که میگن این کار زمینه است برای اینکه انسان واقع در فساد بشه، از این حیث حرامه. بس ادامه داره تا ببینیم چه میشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.